بیست هشت شب در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. وزیر ارشاد جمهوری اسلامی از تصویب لایحه‌ای با هدف تعیین رابطه روزنامه‌نگاران و حاکمیت در دولت ایران خبر داد. یک مقام وزارت اقتصاد از افزایش 500% بدهی دولت به بانک‌ها خبر داد. و جامعه جهانی بهایی ویدیوهای آموزش بهاییت در مهد کودک‌ها را صحنه‌سازی خواند. وزیر ارشاد جمهوری اسلامی از تصویب لایحه جامع نظام روزنامه نگاری توسط کمیسیون فرهنگی دولت ابراهیم رئیسی خبر داد و گفت که این طرح برای فعالیت در رسانه‌های ایران چارچوب قانونی تعیین می‌کند. به گفته محمد مهدی اسماعیلی، این طرح آماده ارائه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است و برخلاف قانون فعلی مطبوعات که تبیین کننده رابطه میان حاکمیت، مردم و رسانه هاست، در لایحه جامع نظام روزنامه نگاری صرفاً حقوق و تکالیف متقابل روزنامه نگاران با حاکمیت ملی، با مدیران رسانه های مطبوع و با خودشان در نظر گرفته شده است. وزیر ارشاد گفت ارائه این لایحه از سوی دولت و تصویب نهایی آن در مجلس شورای اسلامی هیچ تعارضی با نقش تشکل های صنفی روزنامه نگاری و استقلال حرفه روزنامه نگاران ندارد. به گفته معاون وزیر اقتصاد ایران، وابستگی صندوق‌های تأمین اجتماعی به بودجه دولت در 10 سال گذشته تا 50% افزایش یافته و بدهی دولت به بانک‌ها بیش از 500% رشد داشته است. به گزارش ایلنا، محمد هادی صبحانیان روز شنبه 29 مرداد از افزایش حجم نقدینگی تا 703% و نرخ رشد نقدینگی تا 56% خبر داد. او افزود درآمد سرانه کشور در یک دهه گذشته 32% کاهش داشته و به این ترتیب از قدرت خرید هر ایرانی به شکل قابل توجهی کاسته شده است. پیشتر موسی شهبازی قیاسی، کارشناس اقتصادی، در دی ماه 1399 گفته بود که درآمد سرانه کشور از سال 90 تا 98 کاهشی 34% داشته. در دولت ابراهیم رئیسی، حذف ارز ترجیحی به افزایش بی سابقه بهای کالاهای اساسی در ایران منجر شده. جامعه جهانی بهایی گزارش‌های مربوط به آموزش آموزه‌های این آیین در برخی مهد کودک‌ها در ایران را صحنه‌سازی و ترفند تبلیغاتی تکان دهنده و ظالمانه جدید جمهوری اسلامی خواند. این مرکز با انتشار گزارشی در روز جمعه 28 مرداد اعلام کرد همزمان با یورش ماموران امنیتی به خانه بهائیان به بهانه دستگیری مربیان پیش دبستانی در روز 9 مرداد، شماری از این ماموران نیز وارد مهد کودکی در یکی از شهرهای بزرگ ایران شدند. کتاب‌ها و جزوه‌های بهایی را میان معلمانی که هیچ یک بهایی نبودند پخش کردند. سپس به کارمندان مهد کودک دستور دادند که در مقابل دوربین بگویند که این مواد آموزشی را بهائیان به مهد کودک آورده و میان مربیان توزیع کردند. وزارت اطلاعات ایران روز 10 مرداد با انتشار اطلاعیه اعلام کرده بود که اعضای هسته مرکزی حزب بهائیت را بازداشت کرده است. در این بیانیه ادعا شده بود که متهمان در ارتباط با کانون بیت العدل به دنبال احیای بهائیت بوده و مأموریت آنها جمع‌آوری هدفمند اطلاعات، تبلیغ گسترده آموزه‌های بهائیت، نفوذ در محیط‌های آموزشی به طور خاص مهد کودک‌های سراسر کشور و ترویج سازمان‌های بی‌حجابی سازمان یافته بی‌حجابی در ایران بوده. دفتر جامعه جهانی بهایی در مقر ملل متحد در ژنو در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر کرده از برملا شدن ترفندی تبلیغاتی برای متهم ساختن بهاییان در جمهوری اسلامی با ویدیوهای ساختگی و نفرت پراکنی گزارش داده. ظرف بالغ بر 40 سالی که از عمر جمهوری اسلامی می‌گذرد، بهائیان با احکام متعدد اعدام، حبس و انواع فشارها و تبعیضات مواجه بودند. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
دفتر جامعه جهانی بهایی در مقر ملل متحد در ژنو در بیانیه‌ای که روز جمعه 19 اوت منتشر کرده، تحت عنوان برملا شدن ترفند تبلیغاتی حیرت انگیز برای متهم ساختن بهاییان با ویدیوهای ساختگی و نفرت پراکنی نوشته است: جامعه جهانی بهایی اخباری درباره یک ترفند تبلیغاتی تکان دهنده و ظالمانه جدید دریافت کرده که در آن برای متهم جلوه دادن بهاییان ایران ویدیویی در یک مهد کودک صحنه سازی و فیلم برداری شده است. پایان نقل قول. سیمین فهندش از سخنگویان جامعه جهانی بهایی در ژنو به رادیو فردا میگوید:
در جدیدترین گزارش ها و در ترفندی غیر قابل باور توسط حکومت ایران، مأمورین وارد مهد کودکی در یکی از شهرهای بزرگ ایران شدند، کتاب ها و جزوه های بهایی رو در میان معلم هایی که هیچ کدوم بهایی نبودن پخش کردند و بعد از این به کارمندان مهد کودک دستور دادن که در مقابل دوربین بگن که این مواد آموزشی رو بهائیان به مهد کودک آوردن و میان مربیان توزیع کردن. و این یک ریاکاری محض هست که در این مهد کودک اجرا شده و بار دیگه نشون میده که انگیزه حقیقی دولت ایران در سرکوب بهائیان تنها به دلیل اعتقادات دینی اونها هست. دولت ایران چون که هیچ مدرکی برای اثبات اتهامات بی اساسش بر علیه بهائیان نتونسته پیدا کنه، حالا به جعل مدرک رو آورده تا بهائیان رو به دروغ متهم به تلاش برای نفوذ در کودکان مسلمان و بهائی کردن اونها بکنه. اینجا باید به این نکته اشاره کرد که اگرچه دولت ایران تلاش میکنه که بهائیان رو به اقدام برای بهائی کردن کودکان مسلمان متهم کنه، اما اسناد متعدد رسمی در حقیقت نشون میده که این دولت ایران هست که سعی بر مسلمان کردن کودکان بهایی داره. به طور مثال سند محرمانه 1991 شورای عالی انقلاب فرهنگی که به امضای خود شخص رهبر ایران آیت الله علی خامنه ای رسیده و در آن زمان توسط گزارشگر ویژه سازمان ملل افشا شده بود، تاکید میکنه که کودکان بهایی باید، و من اینجا از روی خود سند میخونم، حتی المقدور در مدارسی کادر قوی و مسلط بر مسائل عقیدتی دارد ثبت نام شوند و بهایان به نوعی رفتار شود که راه ترقی و توسعه آنان مسدود شود. همینطور در مارس 2021 دو گروه حقوق بشری مصوبه رسمی رو افشا کردند که در اون از مقامات محلی ساری خواسته شده بود که بهایان شهر رو به دقت کنترل کنند، تحرکات آنها را زیر نظر بگیرند و تمهیداتی برای شناسایی دانش آموزان بهایی و جذب آنها به اسلام فراهم آورند. دولت ایران نه تنها تلاش میکنه تا برای حذف آیین بهایی از تاریخ ایران و با داشتن کودکان بهایی به تغییر دینشون تاریخ رو در کتابهای درسی تحریف کنه، بلکه حالا مشغول تهیه مدارک جعلی برای پیشبرد اتهامات بیپایه و اساس خودش بر علیه بهایان هم شده.
در ارتباط با صدور حکم مصادره املاک شماری از پیروان دین بهایی در شهر سمنان، سعید دهقان وکیل دادگستری ایران در شبکه‌های اجتماعی با اشاره به آنچه دادگاه انقلاب در سمنان در مورد کشف اسناد عنوان کرده، آن را یک برگ کاغذ A4 عادی خوانده که از خانه جمال الدین خانجانی از مسئولان جامعه بهایی پیدا شده و بر آن تنها نام و مشخصات چند فرد و نشانی خانه یا مغازه نوشته شده است. جمال الدین خانجانی طی 14 اخیر بارها بازداشت و به احکام سنگین از جمله حبس‌های طولانی مدت محکوم شده است. سعید دهخان وکیل دادگستری در ایران به رادیو فردا میگوید:
ببینید، واقعیت اینه که این پرونده جدید علیه هموطنان بهایی رو باید بعد از اون همه هجمه هایی که در طول سالهای اخیر آوردن در همه جوانب و در طول 14 دیگه، واقعا باید در قالب پروژه نسل‌کشی تدریجی تعریف کرد، چون چیزی که معمولا در رابطه با ظلم به یک جامعه، به یک قوم، به یک اقلیت یا به یک زندانی سیاسی یا عقیدتی هست، معمولا موردی هست و مربوط میشه به یه پرونده، یه سال، دو سال، پنج سال، ده سال. ولی وقتی شما در رابطه با برخورد حاکمیت با جامعه بهایی دقت میکنید میبینید که همه ابعاد با هم داره. در این پرونده خاص بهایان سمنان البته باز مصادره اموال هست و با توجه به وقایع و در واقع فجایعی که برای هموطنان بهایی در استان مازندران به طور خاص در ساری رخ داده در سال اخیر، روستای ایول و روستای روشنکو، میشه درک کرد که ظاهرا مسئله مصادره اموال یک پروژه مضاعف و محکمتری هست برای تکمیل این ظلم ها.
گزارشگران حقوق بشر ملل متحد برای ایران طی بیش از 14 دهه گذشته بارها به بهایی ستیزی جمهوری اسلامی اعتراض و بیتوجهی حکومت مذکور به کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر را محکوم کردند.
اینجا رادیو فرداست.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در ابراز نظری غیر منتظره آغاز مذاکرات دیپلماتیک با دولت بشار اسد در سوریه را دور ندانست. او تاکید کرد که هدف ترکیه شکست نظام اسد در سوریه نیست. این سخنان چند روز پس از آن مطرح می شود که مقام های آنکارا از ضرورت آشتی میان دولت سوریه و مخالفانش سخن گفتند. این تغییر در سیاست آنکارا خشم اپوزیسیون سوریه را برانگیخته است. ایلیا جزایری گزارش می دهد.
حمله خمپاره‌ای به بازار مرکزی شهر الباب در شمال سوریه از منطقی که در کنترل شورشیان مورد حمایت ترکیه قرار دارد. حمله ای که دست کم 10 کشته و بیش از 30 زخمی از میان غیر نظامیان بر جای گذاشت.
توی بازار بودیم، یک دفعه ساعت 11 خمپاره ها روی سرمون باریدن. برادرم و 2 تا از پسر عموهام زخمی شدن. واقعا نمیدونم چه باید کرد.
برخی فعالان، منابع رسانه‌ای و همچنین دیدبان حقوق بشر سوریه میگویند این حمله از مناطقی صورت گرفت که در آن نیروهای دولتی و نیز جنگجویان کرد ائتلاف نیروهای سوریه دموکراتیک مستقر هستند. این منابع ابراز عقیده کردند که این حمله واکنشی به حمله هوایی روزهای اخیر ترکیه به موازی در شمال استان حلب بوده که طی آن دست کم 10 تن از نیروهای ارتش سوریه و جنگجویان کرد کشته شدند. ائتلاف سوریه دموکراتیک هر گونه دست داشتن در حمله خمپاره‌ای به شهر الباب را رد کرد. تشییع جنازه جنگجویان کردی که در حمله اخیر ترکیه کشته شدند. ترکیه ائتلاف سوریه دموکراتیک را امتداد حزب کارگران کردستان و گروهی تروریستی می داند. از همین رو 2 بار دست به عملیاتی گسترده در شمال سوریه علیه جنگجویان کرد زده. جنگجویانی که متحد آمریکا در جنگ علیه گروه حکومت اسلامی داعش هستند. در ماه‌های اخیر آنکارا از عزم خود برای آغاز عملیاتی جدید با هدف ایجاد منطقه‌ای حائل به عمق 30 کیلومتر در شمال سوریه سخن گفته است. اما در هفته‌های اخیر تغییرات بزرگی در موضع ترکیه در قبال سوریه دیده می‌شود. دعوت به آشتی گروه‌های اپوزیسیون با حکومت سوریه.
نقش مهمی برای آشتی در سوریه ایفا کردیم. چرا؟ چون اپوزیسیون به ما و به ترکیه اعتماد دارد. هیچگاه پشت آنها را خالی نمی کنیم. با این وجود همیشه تأکید کرده و می کنیم که آشتی برای ثبات و صلح دائم در سوریه ضروری است.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه هم جمعه این موضع را تکرار کرد و مذاکره با دولت سوریه به منظور اثرگیری روابط را بعید ندانست. روابطی که پس از آغاز بحران سوریه به حمایت مطلق ترکیه از مخالفان بشار اسد قطع شد. موضع ترکیه خشم اپوزیسیون تحت حمایت آنکارا را برانگیخت. تظاهرات مخالفان حکومت سوریه در مناطق شمال این کشور علیه سیاست جدید آنکارا.
ما برای اعتراض به حرفهای مقامات ترکیه اینجا اومدیم. میخوان بعد از این همه شهید و آواره شدن مردم سوریه با حکومت آشتی کنیم؟ ما برای تشکر از اردوغان نیومدیم. حکومت اسد خودش میخواد با ما آشتی کنه. نیازی به ترکیه نیست اصلا. اما ما این آشتی رو نمیخوایم. ما از پایه با اسد، جمهوری اسلامی و روسیه مخالفیم. با نظامی که اعداممون کرد آشتی نمیکنیم. ما مردمی آزادیم و آزاد میمونیم.
نحن شعب حر و منظل حر.
تغییر در موضع ترکیه که پس از دیدار اوایل ماه جاری رجب طیب اردوغان با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، بزرگترین متحد حکومت سوریه آغاز شد.
گزارش همکارم ایلیا جزایری رو میشنیدید. با همین گزارش هم این بخش خبری در رادیو فردا به پایان رسید.